سلام به برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. کارکنان سرویس افغانستان یک بار دیگر به امید همسری با معیارهای امروز برگزاری هفته جهانی زن را به شما تبریک میگویند. به همین امید میپردازیم به اخبار این ساعت از رادیو آشنا که قدیر مشرف تقدیم میدارد.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. وزارت دفاع روسیه، پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا را به نگه داشتن ده ها هزار نفر برخلاف میلشان در کمپ مهاجران در جنوب سوریه متهم می کند. این وزارت روز سه‌شنبه گفت که اردوی ایالات متحده مانع خروج 35 هزار سوری از کمپ موسوم به روکان شده است. وزارت دفاع روسیه اتهام می بندد که شورشیان سوری از مهاجرانی که می خواهند کمپ را ترک کنند تقاضای پول کردند. نیروهای دموکراتیک کرد سوری و اردوی امریکا تا هنوز در رابطه ابراز نظری نکردند. سخنگوی نیروهای دموکراتیک کرد سوری که حمایت ایالات متحده را با خود دارند میگوید که حدود 3000 نفر روز دوشنبه قریه الباغوس را ترک گفتند. مصطفی بالی در صفحه توییتر خود نگاشته است که آن افراد از مسیر یک دهلیز بشردوستانه که توسط نیروهای کردی ایجاد شده بود منطقه را ترک کردند. خروج این افراد سه روز پس از آن صورت می‌گیرد که کردهای سوری آخرین فشارشان را بر منطقه تحت کنترل گروه داعش در منطقه باغوز در شرق سوریه اعمال کردند. کردهای سوری اعلام کردند که با کاهش فشار نظامی در منطقه باغوز هفته گذشته تلاش ورزیدند به غیر نظامیان فرصت دهند از ساحه خارج شوند. ایران می‌گوید وزیر خارجه آن کشور ماه گذشته به دلیل می‌خواست از سمتش استعفا کند که از موضوع سفر غیرمنتظره بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به تهران در جریان قرار نگرفته بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نهایت استعفای جواد ظریف را رد کرد و حمایت کامل دیپلماتیک تهران را از وی اعلام نمود. آقای روحانی و جواد ظریف پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای زیر فشار تندروان ایران قرار دارند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که یکی از دلایل استعفای آقای ظریف کمبود هماهنگی با وزارت خارجه بوده است. بشار الاسد در سفر به تهران با استقبال گرم علی خامنه ای رهبر ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس ایران قرار گرفت. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. اعضای جدید کمیسیون انتخابات افغانستان در نخستین جلسه خود هوا علم نورستانی را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کرده است. همچنین زهره بیان شینواری به عنوان رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تعیین شده است. این افراد در نتیجه رأی‌گیری داخلی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی تعیین شدند. این نخستین بار است که ریاست مهمترین نهادهای انتخاباتی افغانستان را زنان بر عهده می‌گیرند. خانم نورستانی پیش از این برای یک دوره به حیث نماینده ولایت نورستان در پارلمان افغانستان کار کرده است. او در انتخابات اخیر پارلمانی نیز نامزد بود اما نتوانست به فهرست ابتدایی برندگان انتخابات راه یابد. خانم زهره شینواری اما نام نسبتاً ناشنا در فضای سیاسی افغانستان است. عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که افغان‌ها از جریان مذاکرات قطر در پشت درهای بسته نگرانند. آقای داوودزی روز سه‌شنبه 14 اُحد در نشست نبود اطلاعات در مورد مذاکرات درهای بسته را پرسش برانگیز خواند و افزود که طالبان باید تعهد کنند دیگر به گروه‌های دهشت افغان پناه ندهند.
طالبان تعهد کنه به آمریکا که دیگه با تروریستا دوستی نمی‌کنن. تروریستا را گروه‌های تروریستی بین‌المللی و منطقه‌ای را پناه نمی‌دهند در افغانستان. وقتی که پناه دادی خو از خاک افغانستان با ضرر می‌رسانه به کشور دیگه. بحث بایدی باشه. این دیگه جوانبش که بشنوین این تبلیغاتی است.
پنجمین دور گفتگوهای نمایندگان ایالات متحده و طالبان در 22 فوریه آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. یک منبع حکومت افغانستان میگوید که دور 17 تقنینی شورای ملی افغانستان با حضور وکیلان جدید به کار آغاز خواهد کرد. فردا چهارشنبه 15 اُحد تاریخ آغاز دور 17 تقنینی پارلمان افغانستان است. اما یک منبع حکومت افغانستان به صدا امریکا گفت که این دوره با موجودیت وکلای پیشین افتتاح نخواهد شد. منبع تاریخ دقیق آغاز کار دوره جدید پارلمان را بیان نکرد اما افزود که رئیس جمهور دوره 17 تقنینی را پس از اعلام نتایج باقی مانده انتخابات پارلمانی خواهد گشود. اما اعضای پیشین ولسی جرگه گفتند تا زمانی که سرنوشت بررسی فساد کمشنران پیشین انتخابات روشن نشود آنان نتایج اعلان شده را نمیپذیرند. گروهی از قانونگذاران آمریکایی نسبت به نحوه برخورد حکومت آمریکا با بدرفتاری‌ها در برابر اقلیت مسلمان اویغور در چین اعتراض کردند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
بر گزارش رویترز، این قانونگذاران با ارسال نامه‌های به مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده نوشتند که اعتراض آنها منحصر به چین نیست، بلکه تلاشی است برای پاسخگو کردن دولت‌ها در برابر عملکردشان در برابر اقلیت‌های دینی و مذهبی در سراسر جهان. آقای پامپئو چند ماه پیش در یادداشتی که در روزنامه USA Today نشر شد و مسئله نقص حقوق اقلیت مسلمان آیغور در چین پرداخته و سرکوب کردن آنان را محکوم کرده بود. آیغورها که غالباً در بخش جنوبی منطقه سینکیانگ چین سکونت دارند، بیشتر پیروان دین اسلامند و زبانشان ریشه ترکی چغتایی دارد. اما چین این اقلیت مسلمان آیغور را جدایی طلب و طرفدار خشونت تلقی می کند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وزارت داخلی پاکستان از بازداشت 44 مظنون در آن کشور به شمول مفتی عبدالرؤوف برادر مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد خبر می دهد. وزارت داخلی پاکستان از آن داشته است که نام برادر رهبر گروه جیش محمد در میان فهرست مظنونین بمبگذاری ماه فوریه در کشمیر تحت اداره هند بود که دهلی جدید در اخیر هفته روان به اسلام آباد تسلیم کرده است. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است، مسئولیت حمله انتحاری را در کشمیر تحت کنترل هند به عهده گرفت، انفجاری که 40 نظامی هندی را کشت. نیروی بحری پاکستان میگوید که یک تحت البحری هندی را که به قلمرو آبی پاکستان نزدیک میشد روز دوشنبه ردیابی و هشدار دادند تا در حریم آبی پاکستان داخل نشود. اعلامیه نیروی بحری پاکستان از آن می‌دارد که با حفظ پالیسی صلح طلبی پاکستان تحت البحری هند را هدف قرار ندادند. یک مقام پاکستانی بدون اظهار جزئیات بیشتر گفت که پس از هشدار قوای پاکستانی کشتی تحت البحری از ساحه دور شده است. کشیدگی میان اسلام آباد و دهلی جدید پس از انفجار انتحاری در کشمیر تحت کنترل هند شدت کسب کرده که در اقدام تلافی جویانه جت‌های جنگی هند موازی گروه جیش محمد را در پاکستان نشانه گرفت. اردوی هند تا کنون در رابطه با رویداد تحت البحری آن کشور ابراز نظری نکرده است. تصمیم پایان دادن به توافق کاهش تعرفه های گمرکی بر کالای صادراتی هند و ترکیه از جانب ایالات متحده با خشم و کنارگیری دهلی جدید و انقره همراه بوده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
نماینده تجاری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که پس از 60 روز هند و ترکیه واجد شرایط استفاده از صادرات بدون تعرفه های گمرکی نخواهند بود. اکثر کشورهای انکشاف یافته برای رشد کشورهای رو به انکشاف از پالیسی صادرات کاهش مالیات استفاده می کنند و این گونه توافق ها می تواند دو جانبه و یا چندین جانبه باشد. وزیر تجارت ترکیه این تصمیم امریکا را محکوم کرده، گفته است که با این اقدام تنها شرکت ها و تولید کنندگان به خاطر بلند رفتن هزینه ها متضرر خواهند شد. روشار پکن روز سه‌شنبه در توییتر خود نگاشته است که ترکیه قصد دارد بدون کاهش فعالیت‌های تجارتی تجارت خود را با ایالات متحده به 75 میلیارد دلار در سال برساند. اما این گفته است که دهلی جدید بدون مذاکرات بیشتر این تصمیم ایالات متحده را میپذیرد.
و دو خبر باز هم از افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان 27 ماه هود را به عنوان روز ملی روزنامه‌نگاران نامگذاری کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که این تصمیم در جلسه کابینه اتخاذ شده است. این رسانه ها در افغانستان در کنار اطلاع رسانی به نظارت و انتقاد از کارکردهای حکومت نیز مشغول بودند. گسترش فعالیت رسانه ها در افغانستان از دستاوردهای مهم پس از فروپاشی طالبان محسوب می شود. با این حال افغانستان از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران به شمار می رود. بر اساس آمار دیدبان حمایت کننده رسانه های آزادیانه، سال 2018 میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است. و خبر آخر این که تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا عازم تایلند شد. این رقابت ها از تاریخ 18 تا 26 ماه هود برگزار می شود و افغانستان در گروه الف با تیم های تایلند، مالیزیا و فلسطین به رقابت خواهد پرداخت. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر نام های اعضای دعوت شده در این تیم نگاشته است که سه تیم اول، دوم و سوم این رقابت ها به جام جهانی 2019 پاراگوئه نیز راه خواهند یافت. از جانب دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است در یک جام چهار جانبه با تیم های مالیزیا، عمان و سنگاپور شرکت کند. این جام تحت نام آیر مایرن کپ 2019 به تاریخ 20 مارچ در کوالالامپور مالیزیا برگزار می شود و تا 23 مارچ ادامه خواهد یافت. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستای عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم میپردازیم به گزارش های این بخش. جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت حکومت رئیس جمهور ترامپ خواستار حضور برای مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان است. از جانب دیگر، سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید ایالات متحده و روسیه میتوانند به جای رقابت برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان با هم متحد شوند. این مقام ارشد روسیه در حال این مطلب را بیان داشت که دور پنجم گفتگوهای صلح نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه وارد روز هفتم گردیده است. شرح بیشتر این تحولات را از یلدا بکتاش میشنوید.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته که برای ایالات متحده و روسیه مهم است که برای دستیابی به صلح در افغانستان به جای رقابت با هم متحد شوند، و این اظهارات را امروز در دیدارش از قطر ابراز داشت، جایی که هفتمین روز مذاکرات صلح با طالبان در جریان است.
سلمان خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، هرچند وقت یک بار با معاونم دیدار میکند و آنها ارتباط خوبی برقرار کرده اند. فکر میکنم بسیار سودمند خواهد بود که ما با جای رقابت به شیوه مصنوعی با هم متحد شویم، زیرا ایالات متحده، روسیه و همسایه های افغانستان میتوانند به آن کشور کمک کنند تا گفتگوی ملی را آغاز نمایند.
پرهیز از رقابت در مذاکرات صلح افغانستان و اهمیت اتحاد میان قدرت‌های مهم جهانی در حال توسط وزیر خارجه روسیه مطرح می‌گردد که تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان، گره خوردن سرنوشت جنگ و صلح افغانستان و مسائل منطقه‌ای و جهانی را آشکارتر می‌سازد. یکی از مثال‌های بارز آن اظهارات سفیر پاکستان در واشنگتن است که منازعه کشمیر را یکی از دلایل عمده بی‌ثباتی در جنوب آسیا می‌داند.
International community cannot afford to continue getting it wrong.
جامعه جهانی نباید در این باره اشتباه کند. دنیا باید به این اذهان داشته باشد که دلیل اصلی بی‌ثباتی جهانی در جنوب آسیا منازعه حل نشده در کشمیر است. اکنون زمان آن رسیده که قدیمی ترین اختلاف در صحنه شورای امنیت ملل متحد مورد بحث قرار گیرد.
گفتگوهای صلح با طالبان در قطر ادامه دارد و پیش بینی می شود که طرف های مذاکره کننده و پیشرفت های نیز دست یافته باشند. جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته است که ایالات متحده قصد ندارد به گونه کورکورانه با طالبان اعتماد کند. The president has decided
is that it's going to be important. آنچه در مرکز این گفتگوها قرار دارد این است که رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفته تا ایالات متحده برای ضد دهشت افغانی در افغانستان حضور داشته باشد. نهادهای مختلف روی دیپلماسی این موضوع مشغول به کار هستند. این موضوع مهمی است و قرار است این هفته نیز روی آن بحث کنیم. ما وقت و انرژی زیادی صرف این کار کردیم و باید بگویم که هیچ اعتماد کورکورانه‌ای به طالبان در اداره ترامپ وجود ندارد.
مذاکرات صلح با طالبان که پشت درهای بسته صورت می‌گیرد، این بار از همیشه آرام‌تر است و بدون انتشار خبر یا جزئیات خاصی در حال پیگیری است. سکوتی که به باور بسیاری‌ها به‌زودی با خبرهای مهم برای آینده افغانستان خواهد شکست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی افغانستان در اولین نشست کاری خود اعضای هیئت رهبری خود را انتخاب کردند. بر اساس معلومات سخنگویان کمیسیون های انتخاباتی، هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، و زهرا بیان شنواری، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، انتخاب شدند و زمام امور پرچالش انتخاباتی در افغانستان به دست بانوان قرار گرفت. عبدالحی ورشان، خبرنگار رادیو آشنا، چنین گزارش می‌دهد.
کمیشنران جدید کمیشن های انتخاباتی افغانستان که به روز جمعه در یک پروسه علنی انتخاباتی از سوی 17 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری انتخاب شده بودند، امروز سه‌شنبه در اولین روز کاری خود هیئت اداریشان را به اساس انتخابات درون سازمانی انتخاب کردند که در فرجام دو بانو در رأس رهبری هر دو کمیشن های انتخاباتی قرار گرفتند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون در گفتگوی جداگانه با رادیو آشنا صدای آمریکا نتایج انتخابات درون سازمانی کمیسیون مستقل انتخابات را بیان کرد و گفت
بعد از ترتیب طرز العمل و پروسه دموکراتیک خانم هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آقای متلای مل رئیس معاون و آقای مسافر قوقمی رئیس شی منتخب شد.
خانم نورستانی قبل از این وکیل منتخب ولایت نورستان در دوره 15 شورای ملی و نیز رئیس کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همچنان عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات کار کرده است و به همین ترتیب محمد نظری مسئول رسانه‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی نتایج انتخابات درون سازمانی در کمیسیون شکایت انتخابات را بیان کرد و گفت
امروز همه جلسه کمیشن صاحبه جدید تشکیل شده بود که پس از رای گیری به اتفاق آرا خانم زهره بیان شینواره به عیش رئیس کمیشن شکایات، مولوی صاحب دین محمد عظیمی بحیث معاون کمیسیون شکایات و دکتر الیاسی بحیث منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی انتخاب شدند.
با موجب معلومات آقای نظری، دکتر محمد قاسم الیاسی بر علاوه منشی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز می باشند. با توجه به ناتوانی کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات های گذشته، نگرانی ها از ناتوانی کمیسیون های انتخاباتی کنونی نیز در جای خود باقی است، بخصوص که در یک جامعه مردسالار افغانستان رهبری کمیسیون های انتخاباتی به دوش زنان افتاده است. یوسف رشید رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا نیز نگرانی مردم را قابل درک دانست و گفت
خبر خوش است برای خواهرای ما که حداقل اینها دانستند که در رأس یک دو نهاد بسیار مهم و کلیدی انتخابات، نهادهایی که پروسه بسیار جنجالی را به کشور مدیریت میکنن و کار میکنن، در رأس اینها قرار بگیرن. اما ما از این بابت که چون بحث انتخابات بسیار جنجالی است و در این حال خواهرای ما که در رأس آمدن شاید نتانند که با آسمندی بیشتر با موضوعات که و با این چالش هایی که در انتخابات موجود است اینها را در این وزک فیلی درست مدیریت بکنن. ما در افتار ازی بودم که در بین کمیسیون بدون مسئله قوم و جنسیت و موارد دیگر به افراد بیشتر توافق شد که اینها واقعا ظرفیت رهبری یک پروسه بسیار جنجالی را در رحم نهادهایی که از بابت اعتماد و اعتبار صدمه دیدن و حیثیتشون بسیار پایین آمده به قسمت کار بکنن.
مراسم تحلیف این کمیشنران جدید کمیشن های انتخاباتی روز گذشته با شرکت رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه و برخی مقامات بلندپایه دولتی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود. رئیس جمهور غنی در مراسم تحلیف گفت که اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی گذشته به این دلیل ایجاد شد که کمیشنران پیشین هر دو کمیسیون نتوانستند یک پروسه ملی را به گونه درست مدیریت بکنند. رئیس جمهور در این مراسم از هر دو کمیسیون خواست که برای انتخابات چهارگانه پیشرو آمادگی بگیرند و نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت باقی مانده را هم هر چه زودتر اعلام بکنند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
یک منبع حکومتی میگوید دوره جدید 17 تقنینی با حضور وکیلان جدید به کار آغاز خواهد کرد، اما وکلای قبلی و آگاهان افتتاح پارلمان را تا اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی از وظایف رئیس جمهور غنی میدانند. خیرالله رسولی در زمینه گزارش میدهد.
چهارشنبه 15 اوت تاریخ آغاز دور 17 تقنینی پارلمان افغانستان است، اما یک منبع حکومتی به صدای آمریکا گفت که این دوره با موجودیت وکلای پیشین افتتاح نخواهد شد. منبع تاریخ دقیق آغاز کار دوره جدید پارلمان را بیان نکرد، اما افزود که رئیس جمهور دوره 17 تقنینی را پس از اعلام نتایج باقیمانده انتخابات پارلمانی خواهد گشود. دوره رخصتی زمستانه 45 روزه اعضای ولسی جرگه چهارشنبه پایان می‌یابد. برخی وکلا گفتند که تا نهایی شدن نتایج انتخابات ولسی جرگه وکلای قانونی اند و رئیس جمهور باید پارلمان را افتتاح کند. عرفان الله عرفان نایب منشی این مجلس گفت
با مطابقت رقم قانون اساسی و روح قوانین نافذی کشور از اینکه لیست نهایی برندگان از 1397 اعلان نشده به واسه بعد پارلمان سابقه به کارش دوام میداد و تا به حال از طرف حکومت هیچ نوع آمادگی وجود نداره و به این اعتبار ما منتظر هستیم که تا هفته آینده سرنوشت این موضوع مشخص شود.
و گفته اعضای پیشین ولسی جرگه تا زمانی که سرنوشت بررسی فساد کمیشنران پیشین انتخابات روشن نشود آنان نتایج اعلان شده را نمیپذیرند. آقای عرفان گفت که اگر رئیس جمهور غنی پارلمان را نیز افتتاح نکند وکلای قبلی با شیوه مشروع موقفشان را روز شنبه اعلام خواهند کرد. میرداد خان نجرابی منشی ولسی جرگه گفت که با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی دوره کار دوره 16 مجلس پایان می‌یابد.
وکلایی که شامل نتایج نهایی نیستن و پافشاری باید دارن که پارلمان سابق تا زمانی که نتایج نهایی اعلان میشه افتتاح شود. یک چیز دیگه که هم در دوره 17 هستن هم در دوره 16 بودن و تعداد هم از کسایی که جدیدن را پیدا کرده یا بی باور هستن که باید پارلمان کار خود با افتتاح پارلمان جدید شروع بکنه.
علی امیری استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که پروسه انتخابات بنا به هر دلیلی که نهایی نشده باشد از رهگذر قانونی پارلمان قبلی می تواند به کارش آغاز کند و سپس دور جدید تقنینی حتی با گذشت 2 ماه می تواند افتتاح گردد.
رئیس جمهور باید پارلمان را افتتاح کنه مگر اینکه یک نوع گروگانگیری سیاسی باشه، اختلاف نظر داشته باشد، طبق قانون افتتاح پارلمان و افتتاح سنوات تقنینی جز صلاحیت های رئیس جمهور است. ولی رئیس جمهور نمیتونه که از اونا سر باز بزنه و مگر اینکه انگیزه های سیاسی داشته باشه.
به گفته آقای امیری اگر دوره 17 تقنینی در تاریخ معین آن آغاز نشود خلای تقنینی به وجود خواهد آمد. دوره 16 تقنینی ولسی جرگه که طولانی ترین دوره بود با ختم دوره قانونی بیش از 3 سال به کارش ادامه داد. بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 5 بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید به کار آغاز میکند. رهبری جدید کمیسیون انتخاباتی اعلام نتایج نهایی باقیمانده انتخابات پارلمانی را از اولویت کاری جان گفتند. رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز 3 شنبه از کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی که مراسم تحلیل را به جا آوردند خواستند که به زودترین فرصت نتایج انتخابات پارلمانی را اعلام کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز، شما می توانید از طریق فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا نظریاتتان را با ما شریک سازید. صدای آمریکا در فیسبوک www.facebook.com/voa. و به ادامه گزارش ها، نمایشگاه 4 روزه مختص به زنان تجارت پیشه به هدف تشویق و افزایش نقش زنان افغان در این بخش امروز در کابل افتتاح شد. 3 شرکت با رهبری زنان به فعالیت آغاز کرد و قرار است که در جریان این نمایشگاه 10 تن صاحب شغل گردند. خبرنگار ما سمسام سیرت گزارش می دهد.
مرکز انکشاف تجارت و کاروبار افغانستان به مناسبت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان نمایشگاه را در کابل با حضور گسترده‌ای زنان تجارت پیشه افتتاح کرد. اسپوژمای سیام مسئول این نمایشگاه به صدای آمریکا گفت که بیش از 50 حرفه به زنان تجارت پیشه اختصاص داده شده و روز 3 شنبه در آغاز این نمایشگاه 5 شرکت با سرمایه گذاری $150,000 افتتاح گردید که مالک 3 شرکت آن زنانند. به گفته خانم اسپوژمای در این نمایشگاه 10 موقف خالی به اعلان گذاشته خواهد شد و به بانوان برتر در عرصه های مختلف تقدیرنامه اهدا می شود. خانم اسپوژمای گفت
شرکت ها امرای ما هستند، فنتون ها امرای ما هستند، اشخاص که می خواهند وظیفه پیدا کنند به دنبال وظیفه هستند، سیوی خود گرفته آمدند، در شرکت ها تقسیم شدند، تصدیم کردن و کسایی که میخواستن پنتونا شروع کنن پنتونا برشان تخصیص دادن.
فرصت های باس و فرهنگ افغانی، سخنان انگیزشی برای آغاز کسب و کار، معرفی مفکوره های جدید برای کاروبار، بورس های تحصیلی و اعلام 10 بسته خالی جزی این نمایشگاه است. حضور زنان و شرکت‌هایی که توسط زنان رهبری می‌شود در این نمایشگاه نسبتاً گسترده است و بسیاری شرکت‌هایی که رهبری آنها را مردان دارند نیز مدیریت حرفه‌هایشان را در این نمایشگاه به زنان واگذار کردند. شبنم یوسفی که به نمایندگی یکی از پاهندون‌ها در این نمایشگاه اشتراک کرده گفت:
دستاوردها و محصولاتی که و در این تای چند سال ما به دست آوردیم به نمایش بگذاریم.
وزارت امور زنان افغانستان برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای پیشرفت زنان در سکتور تجارت مهم می‌پندارد. اسپوشمای وردک معین این وزارت گفت که زنان به دلیل نبود فرصت‌ها از پیشرفت باز مانده‌اند. زنان بسیاری در افغانستان‌اند که مهارت و سطح تحصیلی خوب دارند اما از فرصت‌ها بهره‌مند نمی‌شوند. پس این گونه نمایشگاه‌ها برای پیشرفت زندگی اقتصادی زنان بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.
مثبت و دیر ارزیابی کی
بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و صنایع زنان افغان در حال حاضر 1150 شرکت در سراسر افغانستان از سوی زنان رهبری و اداره می‌شود که 300 شرکت آن در سال 2018 میلادی به فعالیت آغاز کرده و 8 شرکت نیز فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. در این میان حدود 100 شرکت به سطح متوسط و 20 شرکت به سطح بزرگ فعالیت دارند. حکومت افغانستان برای گسترش نقش زنان در سکتور تجارت سهم مشخص را برای شرکت‌های تجارتی به رهبری زنان در دادن قراردادها مد نظر گرفته است، اما به باور فعالان حقوق زن هنوز مشکلات اجتماعی جدی صد راه زنان تجارت پیشه وجود دارد.
و در آخرین گزارش این بخش، رئیس جمهور ترامپ میگوید در روند تحقیقات کانگرس در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا همکاری خواهد کرد. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
در حالی که 2 سال از کار دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور میگذرد، اما این دوره تا حال با فراز و نشیب و غوغا امرا بوده است و به نظر می رسد که این وضعیت تشدید پیدا کند، زیرا کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس روند تحقیقات خود را در مورد رئیس جمهور ترامپ وسعت می دهد.
بخاطر به دست آوردن هر نوع اسناد و مدرک هر تلاش را انجام خواهیم داد. ما این تحقیقات را آغاز می کنیم.
کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس روز گذشته با فرستادن نامه‌ها به بیش از 80 نفر خواستار اسناد آنان شد. این افراد شامل کارمندان حکومت رئیس جمهور ترامپ، اعضای خانواده با شمول 2 پسرش، افراد شامل در شبکه تجارتی ترامپ و مایکل کوهن وکیل مدافع سابق دونالد ترامپ می شوند. این کار بخشی از تحقیقات است که کانگرس آن را در مورد ادعاها مبنی بر تلاش رئیس جمهور ترامپ برای ایجاد ممانعت در برابر تطبیق قانون، فساد و سوء استفاده از قدرت انجام می دهد. قصر سفید گفته است که پس از بررسی خواستهای کمیته امور قضایی در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد.
من همیشه با هر کس همکاری میکنم، ولی میدانید که چی؟ هیچ تبانی وجود ندارد. این همه یک فریب است.
دونالد ترامپ خلافکاری با شمول مداخله روسیه در مبارزات انتخاباتیش را در سال 2016 رد میکند. کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس یک کمیته با صلاحیت است که مسئول پیشبرد روند استیضاح میباشد. این کمیته در گذشته از ریچارد نیکسون و بیل کلینتون رؤسای جمهور سابق ایالات متحده نیز در مورد اتهامات مبنی بر سوء استفاده از قدرت و ایجاد ممانعت در برابر تطبیق قانون تحقیق کرده است. تحقیقات این کمیته مجزا از تحقیقاتی است که توسط اداره FBI در مورد روسیه به پیش برده می شود. انتظار می رود که اداره FBI نتایج تحقیقات خود را به زودی ارائه کند.
نمیدانیم که در گزارش FBI در مورد دسیسه با روس‌ها چه نشر خواهد شد، ولی یقیناً که قرائن زیادی وجود خواهد داشت. اما دیده شود که اسناد موثق وجود خواهد داشت یا خیر.
تحقیقات کانگرس در حال تشدید می‌یابد که هفته گذشته مایکل کوهن وکیل مدافع سابق دونالد ترامپ علیه رئیس جمهور اعتراف کرد.
وظیفه هر شخص در نهاد یا شرکت ترامپ این است که هر روز آقای ترامپ را محافظت کند. بسیاری از ما می دانستیم که روی یک موضوع به خاطر او دروغ می گوییم و این کار به یک امر معمول مبدل شده بود. این دقیقا همان چیز است که همین حالا در این کشور جریان دارد.
در کنار تحقیقات کانگرس، قضایای مرتبط با نزدیکان رئیس جمهور ترامپ در محاکم نیویورک، نیوجرسی و شهر واشنگتن دی سی نیز مورد پیگرد قرار دارد.
شنونده های گرامی، این بود دستاورد های برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.